الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بحثمون به این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره رسید و چند نکته رو گفتیم که این آیه داره، آیه مفصلی هست، بحثمون هم درباره زیاد هست، اما یک نکته رو فقط اون هفته رسیدیم بگیم و اون هستش که حضرت سلیمان علیه السلام در زمان خودش وقتی دید که بساط سحر گسترده هست به عنوان حاکم و رهبر جامعه اقدام کرد و جمع آوری کرد وسائل انحراف و فساد رو. درسی که ما از این اقدام حضرت سلیمان علیه السلام گرفتیم این هستش که باید دسترسی به خوراک‌های طبیعی کم باشه و اگر هم دسترسی هست باید حتما اون قیدی که قرآن کریم فرمود داشته باشه. اون چی هستش؟ طیب بودن. یعنی خوراکی که مربوط به بخش حیوانی ماست باید طیب باشه، پاک باشه و خوراک آلوده نباید باشه. خب اگر شرایطی برای انسان پیش بیاد که مجبور باشه با خوراک آلوده ارتباط برقرار بکنه، حتما شرطش این هستش که قبلا خودش رو واکسینه کرده باشه که اگر با خوراک طبیعی آلوده ارتباط برقرار کرد، اون خوراک طبیعی آلوده روح او رو آلوده نکنه. ما کسایی دیدیم که آدمای خوبی بودن، آدمای پاک و سالمی بودن، رشدشون هم خوب بوده، ولی مثلا براشون موقعیت پیش اومده که با خوراکهای طبیعی آلوده سر کار داشته باشن. چون قبلا خودشون رو واکسینه نکردن، به محض اینکه خوراک آلوده بهشون رسیده به شدت اونها رو چیکار کرده؟ مریض کرده روحشون رو. گاهی وقتا روحشون رو تا مرحله مرگ هم برده. یعنی مرگ چی؟ مرگ فطری. روح اینها رو هم برده. مثلا یه سفر خارجی تو کشور بوده، ارتباطات خوب و سالمی داشته، روابط فطری خوبی داشته، تغذیه فطری خوبی داشته، رفته به خارج از کشور یا سفر یا موندگار شده اونجا، چون آمادگی لازم رو نداشته تو اونجا به شدت دچار بیماری یا مرگ فطری شده. بعضی ها هم داشتیم که متقابلا رفتن اونجا، چه در خانم ها و چه در آقایان، چون قبلا خودشون رو واکسینه کرده بودن، اینها وقتی رفتن تو محیط های بد به جای اینکه آلوده بشن قوی تر شدن تو اون محیط ها، محکمتر و قوی تر سیرشون انجام شده. یعنی اینها با یک آمادگی رفتن اونجا، مثل بدنی که آمادگی داره، گلوبول ها فعال هستن، به محض اینکه واکسن زده میشه یا یک بیماری میاد، چون گلوبول ها قوی هستن نمیگذارن که اون بیماری چی بشه؟ اون بیماری کارگر بشه و ما بتونه شخص رو بیمار بکنه. لذا باید توجه بکنیم که ما اولا وظیفمون هست که از خوراک طبیعی آلوده پرهیز داشته باشیم. هیچ کس نباید به خودش مغرور باشه و فکر بکنه که آلوده نمیشه. ثانیا اگر بنابر شرایط خاصی مجبور هست که با خوراک آلوده سر و کار داشته باشه، باید چیکار بکنه؟ غیر باقن ولا تاق باشه و غیر باقن ولا اصلا خدمتون عاد باشه. در قرآن داریم باقی و دشمنی نکنه، یعنی طغیان نکنه. این خیلی مهمه. مثلا میگه گوشت میته حرامه بر شما، اما اگه یه جایی دیگه داشتید میمردید هیچ گوشتی نبود، هیچ غذایی نبود جز میته خوری، فمن استر غیر باقن ولا عاد فلا اثم علیه، عیبی نداره. اگه شما گوشت میته که حرام هست خوردید، برای اینکه فقط زنده بمونه اشکالی نداره. در جای دیگه در فقه اسلامی داریم یک کسی گرسنه هست، هیچ راه حلالی برای غذا خوردن پیدا نمیکنه، در شرف مرگ هست، میتونه دزدی بکنه. فقه میگه بله، میتونه بره در نونوایی نون به دزدی بخوره. ولی این در حدی که چیه؟ فقط از مردن نجات پیدا بکنه. اما بگیم که خب حالا ما چون وضعمون خرابه هر دفعه همیشه دزدی بکنیم، نه. غیر باغن ولا عاد، بله بقیه نباشه، دشمنی درش نباشه. در گاهی وقتا پیش میاد که انسان مجبور میته خوری بکنه، مجبور تن به یه سلسله روابطی بده که این روابط خوشایند خودش هم بله نیست. میفرماید که باید حتما به اصطلاح کاری بکنه که طوری واکسینه بکنه خودش رو که آلوده نشه. مثلا دکتر باید فرض بفرمایید که خانم ها رو هم ببینه، تماس بدنی هم با خانم ها داشته باشه. اگر معاینه کرد خانم ها رو، تماس بدنی با خانم ها داشت، یا خانمی پزشک شد با آقایون تماس بدنی داشت و انحراف پیدا کرد، فردا نمیتونه بگه من شغلم اقتضا میکرده در اثر شغل عواده شدم. میگن بی خود این شغل رو انتخاب کرده، حرام این شغل، باید شغل رو تعطیل کنه. آقا درس خوندم 15 سال براش درس خوندم، رهاش کنم؟ یه رها کن 15 سال میارزه به خاطر حفظ ابدیتت چیکار کنی شغل تو؟ بله رها بکنی، میارزه. چند خوش آقایی که مرد بسیار خوبی هم هستش آمد گفتش که من تا الان شاگردای خصوصی داشتم خانم ها و بهشون آموزش میدادم، آموزش مثلا هنر میدادم، ولی از این به بعد هیچ خانمی رو به عنوان شاگرد قبول نمی کنم. گفت چون رعایت نمی کنن، اصلا نه حجاب رعایت میکنن نه چیزی، برای من دیگه شاگرد خانم نمیگیرم. یا الان من سراغ دادم از عزیزانی که گهگاهی تو همین جلسه میان، جواهر فروش هستن، جواهر فروشه، ولی مطلقا شما برید مغازش، جواهر فروش بزرگی هم داره، یعنی معتبرم هستش، ولی شما برید مغازش مثلا علنگو نداره. راجع فهمون دید خانم یا علنگو نداره تماشا. چرا؟ برای که میبینه که خب خانم ها بی تقوایی میکنن، میخوان مثلا علنگو دستشون میکنن، یا از خود آقا کمک میخوان، یا بی تقوایی میکنن دستاشون رو بالا میزنن. میگن من مقوله ای که قراره خانم بیاد اینجا کشف حجاب بکنه، نمیخوام از راه این درآمد داشته باشم. درست شد؟ از راه این درآمد نمیتونم داشته باشم. کاسب مثلا فرض بفرمایید که آرایشگر هست، تراشیدن ریش حرامه. خب حرامه. اگر که مثلا فرض بفرمایید آرایشگری ریش تراشی کرد و از تراشیدن ریش پول در آورد، پولش هم حرامه. فقها همه فرمودن، امام فرموده، مراجع دیگه فرمودن آرایشگری که از راه تراشیدن ریش درآمد داره، اون مقدارش که از طریق تراشیدن ریش هست، پولش حرامه، جزء مکاسب محرم هستش. باید بذاره کنار. این نمیتونه از این استفاده کنه. لقمه حرامه. خانمی آرایشگر هست، بعضی از سنخ‌های آرایش خانم‌ها حرامه. اگه اون کارا رو انجام داد و درآمد کسب کرد حرامه. ببین میخوام دایره رو خوب دقت بکنید که ما باید کلن جایی که طبیعت هست با طبیعت فقط در حد تقوا و رعایت فطرت و مصالح فطرت ارتباط برقرار کنیم. اونجایی که مصالح فطرت به خطر میفته باید طبیعت چی بشه؟ باید تعطیل بشه. فرمولاشو توی سالهایی که این درس رو شروع می‌کردیم توضیح مفصلی 10-15 جلسه روابط بین فطرت و طبیعت رو من توضیح دادم. خب بریم سراغ مرحله بعد. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب داستان به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی می فهمد که یهود در زمان حضرت سلیمان علیه السلام چون روحیه شون اینجوری بهانه جو بود و نمیخواستن زیر بار انبیا برن، هر دفعه یک بهانه میگفتن، بهانه های زیادی رو تا الان ازشون خوندیم. در مورد حضرت سلیمان وقتی دیدن که حضرت سلیمان اوراق و علوم مربوط به سحر و جمع آوری کرد، هم به خودش انتساب دادن که این جادوگر هست، ساحره، هم بعدها معجزاتی که از حضرت سلیمان علیه السلام سر میزد اون رو هم از سنخ چی میدونستن؟ از سنخ سحر میدونستن. اون اصلا این پیغمبر نیست، این جادوگره، علوم ها رو جمع کرده برای خودش فقط سحر میکنه. تا این توجیهی باشه برای این کار. بعد گفتیم که خداوند تبارک و تعالی برای اینکه سحر در زمان حضرت سلیمان علیه السلام خیلی شیوع پیدا کرده بود، دو فرشته رو به نام هاروت و ماروت فرستاد تا به مردم تعلیم بدن که چگونه سحرها رو چیکار کنن، باطل بکنن. و مردم به جای اینکه از اینها یاد بگیرن که چجوری سحر رو باطل کنن، سحر رو آموختن و در جهت منفی ازش استفاده کردن. توضیح دادیم که اگر انسان بخواد با یه شیوه باطل مبارزه بکنه، با یه اندیشه باطل، شیوه باطل، اول باید با اون چی بشه؟ آشنا. شما میخواید مثلا با مارکسیسم مقابله کنی، باید مارکسیست رو بلد باشی تا بتونی باش مقابله بکنی. میخواید مثلا با فرض فرمای لیبرالیسم مقابله کنی، باید اول بلد باشی تا بتونی باش مقابله کنی. مثلا میخواید با بهائیت مقابله کنی، میخواید اول باید یاد بگیری که بهائیت چی است، بعد باش مقابله بتونی بکنی. مثلا این نقاط ضعف و اشتباه این چیا هستش. خب اینها اول باید میومدن یاد میدادن به مردم که سحر چیه تا مردم بتونن باطل کردن سحر رو یاد بگیرن. مسئله خیلی خیلی مهم این استش که اینها هر وقت میخواستن تعلیم بدن، به عنوان وظیفه‌ای که به عنوان یک معلم داشتن، تذکر میدادن که به شاگرداشون که این چیزی که شما دارید یاد میگیرید میتونه علیه خودتون هم چی بشه؟ حساب بشه. یعنی ببازید تو این وسط، ببازید. اگه میاد سر کلاس، سر جلسه این مسائل رو یاد میگیرید، فقط به این شرط برای شما خوشبختی و سعادت میاره و الا میتونه چیکار بکنه؟ میتونه مضر باشه و به شما لطمه بزنه. خب همه درس هم همینطور هستش. یعنی کسی که میاد سر کلاس تفسیر قرآن اینجوری، سر کلاس هر درسی که میاد معلم باید تذکرات لازم رو بده. ما حتی در دروس معرفت نفس هم که اگر دقت کرده باشید که درسی است غیر دینی، دروس معرفت نفس بحث کاملا عقلی و فلسفیه، اگر توجه فرموده باشید ما گاهی وقت 10 جلسه 15 جلسه درس رو متوقف کردیم توی معرفت نفس. بحثایی رو کردیم مثل بحث شیطان و صور مقدس و مباحث اوج، مباحث کپ، مباحث دیگه ای کردیم که یه موقعی شاگردی که داره معرفت نفس میخونه غرور برش نداره، شاگردی که فلسفه میخونه غرور برش نداره. این باید حتما وظیفه استاد هست که تذکر بده به شاگردش که این درس ها هر چند هم مقدس باشه میتونه برای ما چی باشه؟ برای ما خطرناک باشه. هاروت و ماروت هم به عنوان دو تا فرشته الهی و دو تا معلم تذکر دادن و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر. به هیچ کس آموزش سحر ندادن مگر اینکه بهشون گفتن که ما فتنه هستیم، آزمایش شما هستیم، این کار ما آزمایش شماست، مواظب باشید کافر نشید. در این آیه دو جا خداوند سحر رو معادل کفر گرفته، یکی همین اینجا که فلا تکفر، یعنی مواظب باش از سحر استفاده بد نکنه که این مساویس با کفر. یه جا فهمید اما کفر از سلیمان ولکن نشیاتی نه کفرو، دو جا در واقع اونجا اول آیه هستش که میگه سلیمان کافر نبود. کافر نبود یعنی چی نبود؟ اونا اتهام چیز داده بودن به سلیمان؟ ساحر بودن. میگه سلیمان کافر نبود یعنی ساحر نبود. خب درسی که ما میگیریم از این آیه، از این قسمت آیه این هستش که هیچ ارتباطی، اینو توجه بفرمایید، هیچ ارتباطی تو ارتباطات فطری لزوماً ارزشمند و مثبت نیست. یادتون نره. توجه کردید؟ چرا؟ خوب توجه کنید. ببینید شما وقتی که ما به حرکت انسان نگاه میکنیم، گفتیم حرکت انسان در دنیا مثل حرکت جنین هست در رحم مادر. دنیا مادر ما و رحم دوم ماست و ما داریم حرکت میکنیم. مبنا برای انتخابات و ارتباطات این استش که کلیه انتخابات و ارتباطات باید منجر به تولد سالم بشه. یادتون نره. این که تو چی انتخاب میکنی مهم نیست، مهم این استش که این به تولد سالم تو منجر بشه. توجه فرمودین؟ منجر بشه به تولد سالم تو. خب ممکن است شما پس باید جهت دهی رو مشخص کنید. من حق ندارم چیزی رو انتخاب کنم که با حرکتم به سمت ابدیت منافات داره، با تبدیل شدنم به اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی میخواد منافات داشته باشه. حق ندارم، غیر از یه حق انتخاب ندارم، حق ارتباط هم ندارم. حق ندارم تم بدم به ارتباطی که این ارتباطات سرعت من رو چکار میکنه؟ کم میکنه. یا خدای نکرده علاوه بر اینکه سرعتم رو کم میکنه باعث چی میشه؟ توقف. یا خدای نکرده بدتر از توقف چی؟ عقبگرد میشه. حق ندارم. هیچ نوع انتخابی رو شما حق ندارید بکنید، نه انتخاب طبیعی نه انتخاب فطری. انتخاب طبیعی مثل چی؟ مثل خوردنها، لباس، رنگ لباس، عطر، دود، مسافرت، عرض کنم مجلس خاصی انسان بره، رفاقت بکنه، هرچی، این چیزای طبیعی. درست شد؟ ازدواج ناما به صلاح که تناسب با حرکت ما نداره به سمت فطرت، حق نداری بکن. این است. اما کارهای مقدس چی؟ کارهای مقدس هم میگه فقط و فقط زمانی مهمه، یعنی شما باید انجام بدید که به صلاح آسیبی برای حرکت شما به سمت آخرت نداشته باشه. در کارهای فطری ما یه سلسله از کارها هستش که واجبه، مثل 30 روز روزه رمضان، 17 رکعت نماز واجب، یک مرتبه حج، مسائلی از این قبیل. اینا واجبه باید انجام بدیم، این که سر جای خودش. بقیه مسائل اگر بخواید برید به سمتش باید حتما از اینها چیکار بکنید؟ اینها باید تضمین بشه که شما دارید به سمت خداوند تبارک و تعالی حرکت میکنید. و الا ممکن است شما مثلا فرض بفهم یه امر مقدسی باشه، برید به سراغش، به جای این که به خدا نزدیک بشید از خدا دور بشید. مثلا نماز شب بخونید و دور بشید، قرآن بخونید دور بشید، حافظ قرآن بشید دور بشید، طلبه بشید دور بشید، کلاس تفسیر برید دور بشید، مشهد برید دور بشید، ذکر بگی دور بشید، کربلا برید دور بشید. از خودم خدمتتون که کارهای خیر انجام بدی، صدقات، نمیدونم تهیه جهیزیه، خیرات، مبرات، کارهای دیگه، و تمام اینا در نهایت به ضرر شما تموم بشه. درست شد؟ لذا باید حتما این شرط داره که این شرط باید اینجوری باشه که به حرکت من به سمت ابدیت ضربه نزنه هیچ، بلکه باید به نفع چی باشه؟ شدن درش باشه. اگه شدن درش نباشه هیچ فایده ای نداره. حالا شما 30 سال هم نماز بخون، حضرت فرمود چه بسا شخص 60 سال نماز میخونه یک رکعتش هم قبول نیست. این فایده نداره. بیام خادم حرم حضرت رضا بشم، خادم حرم حضرت عبدالعظیم بشم، نمیدونم حافظ قرآن بشم، نمیدونم برم مثلا طلبه بشم، برم نمیدونم تو وارد فلان سازمان و نمیدونم فلان، نه معلوم نیست به درد آدم بخوره، این معلوم نیست. لذا شرط این هستش که شما اینو بدونید که اولا تو هر انتخاب و ارتباطی شما امتحان میشید. یه قاعده ای ما داریم که این قاعده استثنا بردار نیست. یادتون نره. استثنا بردار نیست. یا آقای میگه من رفتم مکه، خدا رو قسم دادم که خدای از من امتحان نگیر، همچین چیزی شدنی نیست. ما من امر او نحی، ما من قبض او بست مما امر الله به او نهى عنه الا و فیه من الله عز و جل ابتلاء و قضا. میگه هیچ قبض و بستی در اوامر یا نواهی خدا نیست مگر اینکه در انجام اون، در اون مورد قبض و بست از طرف خداوند آزمایش وجود داره. قاعده است، توجه کردید؟ یه سلسله از احکام اسلام هستش که خوشایند، خوبه. یه سلسله از احکام اسلام هست تلخه، ها تلخه. میگه هم در اون چیزهایی که خوشایند شماست هم در اون چیزهایی که تلخ هست برای شما امتحان وجود داره. توجه فرمودی؟ هیچ چیز نیست که امتحان درش نباشه، هیچ چیز نیست که امتحان درش نباشه. دونه به دونه احکام رساله رو که شما انجام، همه احکام رساله، واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات، همشون داره از شما امتحان میشه. یه شما با هر حکم از احکام اسلام که آشنا میشید دارید امتحان میشید. یه امتحان از طرف خداست. لذا انسان نمیتونه بگه مثلا خوش به حال من، مثلا الان فرض بفرمایید که یه خوش به حال فلانی مثلا الان وضع مالیش خوبه، هم دین داره هم وضع مالیش خوبه. نه، اون به میزان این که دین بهش عرضه شده، در معرض استاد خوب بوده، جلسات خوب بوده، وقت داشته، سلامتی داشته، پول داشته، داره چی میشه؟ امتحان میشه. معلوم هم نیست آخر سر وضع مالی خوبش خب، یا کلاسایی که رفته، استادایی که دیده به نفعش تموم شده باشه. چرا؟ چون وفیه من الله عز و جل ابتلاء و قضا، باید آزمایش بوده، این برای آزمایشش بوده. این که ما مثلا حالا خودمونو میکشیم که آی مثلا امام زمان رو ببینیم، یه خواب ببینیم، مثلا خواب دیدنش هم خیلی قشنگه دیگه، خیالش قشنگه، چه برسه خواب دیدنش، خوابش ببینیم، یا در بیرون زیارتش بکنیم و ملاقاتش بکنیم. توجه فرمودید؟ اینم یه امتحانه. ممکن است یه کسی خواب ببینه، ظرفیت نداشته باشه، همین خواب فاسدش بکنه. تجربه بودید؟ ممکنه ببینه، ظرفیت نداشته باشه. دیدن مهم نیست، مهم این است آیا واقعا اگه برای شما یه امکان فطری فراهم شد، شما از پس این برمیاد که به نفع رشد فطرتتون و شدنتون و حرکت سالم به سمت ابدیت و تهیه قلب سلیم استفاده کردید یا نه، یا استفاده میکنید یا نه. اینش مهمه. ولی شما نگاه بکنید، خیلی ها بودن که با پیغمبر بودن تا آخر عمرشون. زن پیغمبر بیشترین ارتباط با پیغمبر داشت، به قول یکی از بزرگان اولاغ پیغمبر رابطه بدنیش با پیغمبر خیلی زیاد بوده. ولی فایده نداره این، حالا تو کلاس دوم توضیح میدم این رو، تو بحث مودت بیشتر توضیح میدم. این نزدیک بودن و دیدن پیغمبر و دیدن حضرت زهرا و دیدن امیرالمومنین و دیدن حضرت زینب و دیدن حسین و با اینا بودن و اینا چه فایده ای داشتش؟ فایده داره؟ امام زمان هم خوبا نمیبینن همیشه، بعدا هم امام زمان میبینن. ما کسایی داریم که بعدن ولی امام زمان هم میبینن. توجه کردید؟ برایشون لطفی نداره، یه امتحانه، یه امتحانه. بعضی خوابای قشنگ میبینه ولی این خوابای قشنگ رو عرضه ندارن ازش استفاده کنن، لیاقت ندارن، همین خواب قشنگ باعث فساد روحشون میشه. بذاری که ازش استفاده کنن چی میشه؟ باعث فساد روحش میشه. کربلا میره ولی به جایی که خوب برگرده میره بد میشه، برمیگرده رفته کربلا بد میشه. عمره نرفته بود آدم خوبی بود، ولی وقتی میره عمره و میاد آدم بدی میشه. نماز شب نمیخوند خیلی آدم خوبی بود. سعدی میگه من یه موقعی در دوران جوانیم با پدرم یه شبی داشتیم عبادت میکردیم روی بام، بعد اینجوری نگاه کردم تو سطح شهر، دیدم چراغا همه خاموشه. گفتم نگاه کن چنان خفته اند که گویی مرده اند. نگاه کن مردم مرده، هیچ کس پا نمیشه عبادتی بکنه، یه نمازی بخونه، چراغی روشن نیست. پدرم گفت تو نیز بخفتی، تو هم بخوابی بهتر از این است که در پوست خلق افتی، با فضولی کنی تو کار مردم. این نماز خوندن تو پسرم از خوابیدن اونا گناهشیه بیشتره. اگه قرار باشه تا یه ذره موقعیت به دست بده بقیه رو ریز ببینی و کوچیک ببینی و آلوده ببینی و نمیدونم عقب افتاده ببینی و منحرف ببینی و خودتو از اونا بهتر ببینی، این معلومه تو اصلا ظرفیت نداری، اصلا ظرفیت نداری. تا یه توفیقی به دست، تا توبهی کردی، تا آشتی کردی، تا به اصطلاح موقعیت خوبی معنوی برات پیش اومد، تو یه ذره این باید خیلی حواست جمع کنی. همیشه چیزای خوب به نفع انسان تمام نمیشه، توجه کردید؟ خیلی آدم ها با نعمتهای الهی به جهنم میرن، با نعمتهای خوب و معنوی الهی به جهنم میرن ها، توجه کردید؟ نه فقط نعمتهای مادی، بلکه با نعمتهای الهی به جهنم میرن. ربطال القرآن و القرآن و یلعنها، بسیار قرآن خونه که قرآن اونها رو لعنت میکنه. چرا؟ چون وقتی رفته سر کلاس قرآن، سر کلاس تفسیر رفته طلبه شده، رفته لبیده تو این مسائل معارف رفته وارد شده، گند شده اخلاقش که نکن، متکبر شده که نگو، دیگه با کسی راحت نمیتونه گرم باشه، صمیمی باشه، مهربونیش و صمیمیتش و دوستیش و تواضعش و ادبش رو از دست داده. چرا؟ چون مثلا پاش باز شده به بسیج، چون یه کارت به بسیج بهش دادن، چون یه اسلحه دادن دستش، و چون خیلی چیزای دیگه. بی‌ظرفیته. زنه میگه من تا میگم مثلا با شوهرم میزه دعوا میشه، اول کلتش در میاره میگه طرف من. خب لیاقت نداره که، لیاقت نداره. انقدر بودن آدمای خوب بودن که همسران خیلی خوبی داشتن، زنای خیلی متدینی داشتن، به واسطه همین زنای متدین و مؤمن اینا جهنمی شدن. زنه نامبارک نبوده ها، دقت بکنید، زن مبارکی بوده، مرده ارزه برقراری ارتباط سازنده با این زنشو نداشته، از طریق این زنش به کجا رفته؟ به جهنم رفته. مثلا به خوبی زنش حسودی کرده، به محبوبیت زنش در خانواده حسودی کرده، به توانایی ها و کمالات زنش حسودی کرده، به معنویت زنش حسادت کرده، به موفقیت های زنش حسادت کرده، به بالا بودن تحصیلات زنش حسادت کرده. با هم دیپلم داشتم اینه زن لیسانس گرفته و میبینه خب الان داره عقب میفته، به جای که لذت بدن که زنش داره رشد میکنه حسودی میکنه، نمیذاره درس، میخواد زنش بره حوزه درس بخونه، میبینه نمیذاره، مانع میشه. با بچهش لجبازی میکنه، میگه بچه با من الان خوب باباشم فوق لیسانسم، بچه داره میزنه دکتر میشه، فردا به من شاخشونه میکشه. بچه رو یه کاری میکنه که مثلا نره دانشگاه. ما انقدر پدر داشتیم حسودن نسبت به بچه های خودشون، انقدر شوهر داشتیم حسودن نسبت به زن خودشون، نمیتونه. خانواده دختر خانواده مؤدب، آروم، متدین، با فرهنگ، خانواده پسر بی فرهنگ، ضعیف، بی سواد، کم سواد، ضعف فرهنگی داره، پسر احساس عقده میکنه، به جای که لذت بره پدر زن مادر زن خودش رو پدر مادر خودش بدونه، میاد به جای که از این وضعیت استفاده کنه و لذت بره، میاد کینه پدر زن مادر زن و کینه خود زنش رو به دل میگیره و دائما دنبال بهانه جویی و حساب کردن لغزش ها میفته، تا اینکه مثلا 30 تا لغزش از زنه بگیره. در روایت هم داریم بعضی که اصلا یه صفت جهنمی خیلی وحشتناکی دارن و اون هستش که لغزش های دیگران تو حافظه شون نگه میدارن که به موقع چیکار کنن، یه موقعی که نیاست رو کنن. این خیلی جهنمیه، تا مثلا انقدر هی به رخ زنه بکشه تا اون شرافت خانوادگی زن، قدرت روحی زن، قدرت معنوی زن کاملا له بشه، که مرد چون خودشو ریز میبینه میخواد به این وسیله چیکار کنه؟ احساس حقارت خودشو از بین ببره. بابای تو اینجوری، داداش تو اینجوری، ننه تو نمیدونم مقدسه، اما بی خود مثلا این همه دروغ میگم، بابات نمیدونم مرده، بابات نمیدونم آدم موفق چیز هست، ادعاش میشه فقط نمیدونم چنینه چرا، هی بهانه گیری. زنها هم همینطور، زنهایی هم داریم که مثلا فرض بفرمایید موقعیت ضعیفی دارن نسبت به مردشون، به جای اینکه موفقیت مردشون و موفقیت خودشون بدونن، یه سر گیر میدن به مرد، بهانه میگیرن. اما در زن، اما در شوهر گیر میگیره، بابا پدر زنه ایراد میگیره، از نمیدونم برادر شوهر ایراد میگیره، همینجوری دائما موفقیت شوهرش نماز میخونه، این نمیتونه نماز بخونه، موفق نیست به نماز شب، به شوهرش ایراد میگیره تا مثلا لهش بکنه. شوهرش موفقیت های دیگه ای داره از هم خدمتتون که حسادت میورزه. یعنی خیلی وقت بوده شوهرای خیلی خوب متدین و پیشرو زناشون رو جهنمی کردن. توی زیارت عاشورا این بخش رو توضیح داده، اگر خواست به اون بخش مراجعه کنید. 10 جلسه راجع به این قضیه مفصل صحبت کردیم. تو بخش ولعن الله بنی امیه قاطبتا اونجا توضیح دادیم. انقدر بودن شعرهای روحانی متدین با تقوا زناشون رو جهنمی کردن. چرا؟ چون این به جای اینکه از این روحانیت شوهرش، از این معنویت شوهرش، از این خوب بودن شوهرش، خوش اخلاق بودن شوهرش استفاده کنه برای خوب بودن خودش، بیشتر باش چیکار کرده؟ مقابله کرده، حسادت کرده، پا به پاش نیامده. توجه کردی؟ به جای اینکه قشنگی ها رو ببینه، لغزش ها و ضعف ها و زشتی ها رو دیده. هیچ کس هم معصوم نیست، ولی فقط چشمش دنبال اینا هستش. برای همه یادتون باشه، هر وقت این فرمول رو تو اون درس من توضیح دادم، هر وقت شما با یه حجمی از طبیعت قوی روبرو میشید، اگر بتونید با این طبیعت قوی، معذرت میخوام، با فطرت قوی روبرو میشید، اگر بتونید با این فطرت قوی پذیرا باشید، با این فطرت قوی شما رشد میکنید. اما اگر نتونید این فطرت قوی رو باش ارتباط خوب برقرار بکنید، یعنی دقیقاً به وزانش راه بیایید، این فطرت قوی داره درسش خوبه، خیلی موفقه. بعد همزمان با اوی استاد دیگه مطرح میشه، مثلا یه کلاس اونورتر یا یه دو تا محل اونورتر. بعد این به جای اینکه اگه بدونه این استاد واقعا یه استاد خوب و الهی هست، به جای اینکه شاگردا رو تشویق بکنه که از این استاد استفاده بکنن، از کم خود لذت بره که از یه نفر پیدا شده که داره عده ای از مردم رو هدایت میکنه. اگر حسادت اومد تو دلش، معلومه از اون فطرتی که تو اون محل هست، به جای اینکه استفاده مثبت کنه، استفاده چی کرده؟ منفی کرده. حالا هر چقدر اون استاد قوی تر، تیزتر، بزرگتر، محبوبتر، موفقتر بشه، این هی به لجن کشیده میشه. توجه فرمودید؟ ولی میتونست اینجوری نباشه. اینکه نمیتونه اونو حذف کنه، اون فطرت رو، و حسودی میکنه، برای این هستش که درونش آلوده هستش. برای که استفاده خوب کنه، میره که استفاده بد میکنه و خراب میشه. برای اینو باید دقت بکنیم که همیشه موفقیت های معنوی، نعمت های معنوی به نفع ما نیست. یادتون باشه همیشه نعمت‌های مادی به نفع ما نیست. شما مثلا ممکن است فرض بفرمایید که با یه درآمد حداقلی آدم موفقی باشی، ولی وقتی سطح زندگیت میکشه بالا کاملا روحیت فاسد میشه. طرف نماز جماعت میاد، با پیغمبر صفا میکنه، با اهل بیت صفا میکنه، رابطه خوبی دارند، عرض کنم خدمتتون که خیلی موفق خوب داره میاد میره رشد میکنه. حالا یه نونه بخور نمیری هم داره، از این نونه بخور نمیری هم داره استفاده میکنه، ولی آدمی است که عقلا تو دنیای فطرت، تو روابط فطرت شاد، موفق، عرض کنم خدمتتون، داره زندگی میکنه، درست؟ اما عقده میکنه، میاد پیغمبر میگه که یا رسول الله دعا کن من پولدار شم. حضرت میگه نه، صلاح نیست. آقا خواهش میکنم دعا کنید من پولدار بشم. آقا واقعا به نفع شما نیست، صلاح نیست به نفع شما شما پولدار بشی. بعد تو پیغمبر بخیلی، بخل میورزی، برای چی مثلا؟ خب بذار ما طوری میشه ما هم به جایی برسیم، طوری میشه ما هم به جایی برسیم. حضرت بیخواد صلاح نیست، تو چی کار داری صلاح هستش؟ مسئولیتش با خودم. بعضی هم دیگه که بلده، گناش با خودم، اینجوری نیست، مسئولیتش با خودم، تو قبول کنی رو. خب حالا حضرت دعا میکنه، وضع مالیش خوب میشه، میبینه آقا یواش یواش دیگه نماز جماعت نمیاد، چون وضع مالیش خوب شده، باید وایسی در مغازه، به موقع به نماز نمیرسه. بعد حالا یه نماز مغربش نخوندیم که حالا طوری نیستش که. خب حالا هیچی، نماز مغربش نخوندی. بعد یواش یواش عرض کنم خدمتتون که بقیه عباداتش هم یواش یواش تحلیل میره، میبینی که اینم دیگه فایده نداره، نماز اول وقتش تاخیر میفته، باز دیگه اینم فایده نداره. بعد یه موقع دیگه اصلا نیامد مسجد. آقا پیغمبر میپرسه کجاست؟ میگن آقا این مشغول داماش و مشغول گوسفنداش، خیلی ثروتش عوض گرفته، نمیرسه، وقت نمیکنه نماز بیاد. رفت مدت ها گذشت، ثروتش خیلی زیاد شد، پیغمبر فرستاد که زکات بگیره. پیغمبر گفت پول چی میدم؟ پول زور بدم؟ زکات دیگه چه صیغه‌ایه؟ نداد. مثل قارون. تاج فرمودید؟ بنابراین معلوم نیست واقعا چیزی که ما آرزوشو میکنیم تو خیالمون میپرورونیمش به نفعمون باشه، اصلا معلوم نیست به نفعمون باشه. موضوع این هستش که اگر خداوند موفق کرد تا رو بهت یه نعمت داد، تو میتونی در جهت فسرت ازش استفاده کنی یا نه؟ اگر نتونی این میشه بلای جونت. یه قرآن قاعدن به صورت یه فرمول کلی میگه امتحان 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 امتحان، برای همینه. توجه کردید؟ اینجوریست. تو خانه دخت عروس خونه میبینی که عروس خیلی خوبی هست، روابط خیلی خوبی با مادر شوهر پدر شوهر داره، میبینی رابطه خوب متعادل و پیش رو. برادر شوهر میره زن میگیره، پای جاری میاد وسط. خب پای جاری میاد وسط، یعنی عروس دومی، عروس دومی اومده وسط. عروس اول میتونه خیلی زیبا با این عروس اول ارتباط برقرار کنه جاری خودش، و مثلا میبینه این جاریه فرض بفرمایید که توی بافتنی و آشپزی و اینا وارده، به جایی که بره مثلا با تواضع بهش بگه خب اصلا حالا من مثلا این بافتنی من یاد بده، خیاطی من یاد بده، آشپزی مثلا من چیکار بکنم، میبینه این عروسه مثلا سوادش بیشتره، جاریه که اومده موفقیتش بیشتر، اخلاقش بهتره، خیلی قشنگتر از عروس اولیه تونسته با مادر شوهر ارتباط برقرار کنه، قاب مادر شوهر رو دزدیده خلاصه، قاب پدر شوهر رو دزدیده خلاصه، خیلی تر به جای که لذت بره از این کار و از گرمی روابط اینا لذت بره، احساس چی میکنه؟ حسادت میکنه. و بعد میبینی که خوبی این جاریه دومی، هر چقدر این جاریه دومی با کمالتر، با فضیلت‌تر، با تقواتر، هنرمندتر، خوش اخلاق‌تر هست، عروس اولی چی میشه؟ به جای اینکه از این استفاده کنه و بره بالا، له میشه. درست شد؟ تو با جناقا هم همینطور هستش. به جای اینکه از کمالات همدیگه استفاده کنن، رشد بکنن، با هم روابط صمیمی داشته باشن، یکیشون کافیه مثلا یه ذره وضع مالیش بهتر شه، یه ذره سوادش بهتر شه، یه ذره نمیدونم موقعیتش بهتر شه، یکی بکنه دق بکنه اصلا. لذا اصلا معلوم نیست واقعا نعمت به نفع ما باشه، واقعا اصلا معلوم نیستش. لذا میفرماید که و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنتون، فتنه این آزمایش، فلا تکبر، مواظب باش ما این نعمت سحر رو داریم به شما میدیم و از این سحر سوء استفاده نکنید. طرف مثلا بلد نیست قرآن بخونه، میره حوزه مسلح میشه به علم قرآن، عوضی در میاد. حالا که یاد گرفته 4 تا آیه قرآن بخونه. قبلا یه آدمی بود که تازه توبه کرده بود، تو غرق گناه بود، احساس گناهش انقدر قشنگ بود که این روش میکرد، میاد میره سر یه کلاس استادی یه چند سالی میشینه، یاد میگیره، مینویسه، ضبط میکنه، بعد مثلا یه دفعه توقیاب میکنه. تازه فهمید شد میره اصلا یه دکونی برای خودش باز میکنه، دکون انحرافی، افتضاح میشه. اینه خوب دقت بکنید. محبوبیت، محبوبیت خوبه؟ ما نمیدونیم. شهرت خوبه؟ ما نمیدونیم. در روایت داریم و عزنیفی عشیرتی و قومی، در دعا داریم هر روز دعای هفته است دیگه، و عزنیفی عشیرتی و قومی و احفظنیفی یقظتی و نومی، خدای من در بین عشیره و قوم من محبوب کن. این خوبه؟ خوبه. به چه شرط؟ سوء استفاده نکنی ازش، سوء استفاده نکنی. اگر در بین خانوادت، فامیلت محبوبتر شدی، در بین هم‌محلی‌ها، دوستات، تو کشورت شهرت پیدا کردی و محبوب شدی و ظرفیت اینو نداشتی، این محبوبیت آخر تو رو جهنمی میکنه. به نفعت نیست رأی آوردن، رئیس جمهور شدن، نماینده مجلس شدن، واقعا به نفعت نیست. ای کاش هیچ، بعدها آرزو میکنه ای کاش هیچ وقت من رأی نمیوردم. شما تبعات جواب بدی، تو نتونستی استفاده کنی از این شهرتی که داشتی، از این محبوبیت، از رأی اعتماد مردم نتونستی استفاده کنی. لذا امام سجاد علیه السلام عرض میکنه در دعای مکارم الاخلاق، ولا تحدث بی ازن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. خدایا هیچ وقت برای من یه عزت ظاهری در چشم مردم ایجاد نکن که مردم منو دوست داشته باشن، به من اهمیت بدن، محبوب باشن پیش مردم، مگر اینکه به اندازه همون مقداری که پیش مردم میرم بالا، الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. یه ذلت و خاری باطنی به همون اندازه محبوبیت به خودم بده در درون خودم. وای به حال کسی که در نظر مردم محبوب بشه، دقت کردید؟ میزان علاقه دیگران بهش زیاد بشه، شهرت زیاد بشه، ولی خودش پیش خودش کوچیک بله نشه. اگه خودش پیش خودش کوچیک نشه و واقعا باورش بشه اینکه محبوب هست، واقعا خودشو همونجور که دیگران بهش احترام میذارن بزرگ میبرنش، خودش هم خودشو بزرگ ببینه، این شروع جهنمی شدنشه، این شروع فاجعه است. لذا امام سجاد میگه خدایا تو هیچ نعمتی و بی‌ظرفیت به من نده، اگه عزت میدی منو بیار پایین پیش خودم، این ذلت باطنی به من بده. علامت یه آدم سالم، اینو بهتون بگم، علامت یه آدم سالم، آدمی که قلب سالم داره، یعنی آدم باطنشا، یعنی وقتی یه ولی خدا به این نگاه میکنه او رو به صورت چی میبینه؟ به صورت انسان میبینه نه حیوان. پیغمبر فرمود امت من روز قیامت به صورت 10 حیوان محشور میشن. اگه قرار باشه ما اینجوری نشیم به صورت انسان محشور بشیم، علامت یه آدم سالم این است که اگه این پیش مردم بالا میره از نظر تقوا، ایمان، علم، معرفت یا از هر جهت میره بالا، پستر از خودش، کثیف‌تر از خودش، معیوب‌تر از خودش، بدبخت‌تر از خودش سراغ نداشته باشه. اگه تو دلش بیاد از یه نفر شرافتش بیشتر هست نزد خداوند، اینجاست که سقوط کرد، اینجاست که سقوط کرد. یعنی هر چی خدا بهش میده از علم، تقوا، معنویت، معرفت، شهرت، باید بیشتر ذلیل بشه، بیشتر خار بشه در نزد خودش و در نزد خدا. اگر این حس بهش دست نده و یه موقعی احساس کنه یه سر و گردن از کسی بالاست، توجه کردی؟ از بدترین آدم ها بالاست، اینجاست که خیلی بیچاره میشه، اینجاست که اول سقوطشه. من یه مثال به شما بزنم، ببینید که ما چقدر اشتباه میریم جلو. ببینید میگه حالتی من دارم الان، مثلا فرض بفرمایید که گناه میکنم، معصیت میکنم، خب حس من این معصیت، این معصیت به من چه حسی میده؟ این که من پیش خدا احساس چی میکنم؟ احساس سرشکستگی و ذلت میکنم، و چون در درون خودم خودمم آلوده میبینم، دیگه هیچ وقت احساس بزرگی نسبت به دیگران هم بهم دست نمیده. حالا این گناه نگاه بکنید چه اثری داره. من میام توبه میکنم، شروع میکنم به اعمال خیر، مثلا یه ماه خونمون روزه میندازم، روزه میندازم، خب طلبکار میشم، طلبکار میشم، خب بعد میبینی که غرور میگیردم، عجب میگیردم، واقعا طلبکار میشم از خدا، میرم جبهه طلبکار میشم، دستم قطع میشه طلبکار میشم، میرم مجروح میشم طلبکار میشم. سوال خداوند به گناهکار بیشتر نعمت داده یا به اونی که موفق به طاعت شده؟ به اونی که موفق به طاعت شده دیگه، یعنی توفیق خدا داده. خب حالا که این بیشتر از خدا دریافت کرده، این باید سرشکسته تر و ممنون تر و خجالت زده تر باشه یا اونی که از خدا دریافت نداشته؟ بله، اونی که دریافت کرده. بنده به یه نفر 10 میلیون تومان قرض میدم، به یه نفر 1000 تومان قرض میدم، کدومشون از من باید ممنون تر باشن؟ اولی یا دومی؟ اولی، درسته؟ یعنی اونی که بیشتر از من دریافت کرده باید احساس ذلت بیشتری بکنه دیگه، تا اونی که چیه؟ کمتر داریم، 100 تومان گرفتیم، حالا 100 تومان که چیزی میدیم، 200 تومان میدیم چشم. ما هر چقدر خدا بهمون محبت بکنه، توفیق عبادی بهمون بده، شوهر خوب بده، زن خوب بده، بچه خوب بده، موقعیت درس بده، موقعیت معنویت بده، عرض کنم سلامتی بده، ثروت بده، آرامش بده، دستمون به دهنمون برسه، قضا بده، امنیت بده، محبوبیت بده، احترام بده، خب بیشتر زیر بار منتیم. باید خیلی ذلیل تر باشیم پیش خدا تا این کسی که مثلا فرض بفرمایید آدم خیلی فاجر و فاسقی هستش، خیلی از این چیزی هم که ما داده نداده، کدوم باید احساس ذلت بیشتری بکنی؟ بله؟ من یا اون؟ من باید احساس ذلت بیشتری کنم. ولی میبینی برعکسه، برعکسه. هم نسبت به خدا گندگی بیشتری میکنم، با تکبر عمل میکنم، هم نسبت به بنده خدا که کمتر از خدا استفاده کرده. ببین چقدر شیطان با ما چی کار میکنه. لذا همیشه نعمت خوب، نعمتهای الهی، اعم از نعمتهای مادی و معنوی، همیشه به نفع انسان تموم نمیشه. خیلی شوهرای خوب هستن که زناشون رو جهنمی میکنن، نه به خاطر این مرد ماهیتا جهنمی کنند است، این به خاطر این است که این زن ارزه نداره با پا به پایی همچین مردی بیاد جلو. به جای اینکه ازش استفاده کنه بره جلو، ضعیفتر میشه در سایه این مرد. خیلی زنا هستن که مبارک هستن، ولی مردشون ارزه نداره ازشون استفاده بکنه. به جای که در سایه این زن روش بکنه، هم خودش رو ضایع میکنه، هم کی؟ هم زنش. خیلی ها هستن استاد خیلی خوبی گیرشون میاد، اما به واسطه رفتن سر کلاس این استاد روز به روز از خدا دورتر میشن. برای چی؟ برای چی دورتر میشن؟ برای اینکه باید از این استفاده میکردن که فطرتاشون رو فعال بکنن. خب کردن کلوفترشون، طبیعتشون رو فعال کردن. خیلی ها با قرآن باید روش بکنن، قرآن مس کننده است، بهار دله. خیلی ها با قرآن ارتباط دارن، روز به روز به حجم کسالت روحیشون و ذهنشون و مریضی دلشون بیشتر میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، چون بلد نیست با قرآن ارتباط برقرار کنه و مس بشه، نمیتونه باهاش به رقص بیاد، نمیتونه به قول امام صادق علیه السلام نمیتونه قرآنو به سیه شراب ازش استفاده کنه. واقعا از خوردن سرمستی و نشاط نداره. به قول علی علیه السلام احساس بهار بودن با قرآن نمیکنه، واقعا تراوت و نشاط با قرآن نمیارش مطالعه قرآن برای او. برای این اصلش نه، با این قرآن بد ارتباط برقرار کرده، ضعیف با این قرآن ارتباط برقرار کرده. لذا اینو دقت بکنید، کلاس و درس و استاد و نمیدونم خدمت اولیاء خدا، رسیدن و ملاقات با اولیاء خدا و استفاده از اولیاء الهی و ذکر و تسبیح و فرمول بلد بودن و فلسفه و عرفان و نمیدونم ادبیات و درس حوزه و طبع شاعری و نمیدونم محبوبیت و شهرت و ثروت و هر نعمتی، واقعا ما نمیدونیم خوبه یا نه. به ما در روایت گفتن که از خدا بلا نخواهید، این یک. طول عمر بخواهید، وسعت روزی بخواهید، محبوبیت بخواهید، بخواهید اینا رو از خدا، ولی یه چیز دیگه هم باید از خدا بخواهید. اون چیه؟ قبل از اینکه این نعمت رو بخواهید، ظرفیت نعمت رو بخواهید. خدایا منو پیش هیچ مردم عزیز نکن، عزت ظاهری برای من ایجاد مکن، مگر اینکه به همون اندازه منو پیش خودم چیکار کنی؟ خار و ذلیل بکنی. اگه با پدرت خیلی صمیمی بودی، دوست بودی، خیلی با هم صفا میکردید، بعد از که رفتی حوزه مدرک تحصیلی گرفتی، دیگه هی بهت میگن استاد، بهت میگن نمیدونم دکتر فلانی، پروفسور فلانی، با پدرت، مادرت، با جناقت، نمیدونم دیگران اعضای خانواده با همون صمیمیت برخورد کردی، معلومه که اینا به نفعت بوده. ولی اگه دیدی سایه میندازه توی روابط با دیگران، خیلی باخت کردی، این چیزا اصلا نعمت خوبی برای تو نبود، اصلا نعمت خوبی نبود. یه آقای بود خیلی خوش حافظه بود، خیلی تیز بود، بعد این علاقه داشت بود بره حوزه، خیلی علاقه داشت بود بره حوزه. بهش گفتم سید جون تو الان نکن این کارو، باور کن تو از جد دور میشی، تو همه اس مطالعات معنوی داشته باش، سیری داشته باش، ولی حوزه نیا. این سید بزرگوار حرف گوش نکرد، با عجله اومد، با عجله اومد حوزه. خیلی دوست داشت زود بزرگ بشه، خیلی دوست داشت بره جای بزرگای دیگه بشینه و ادا اطوار اینجوری در بیاره. هر کاری کردیم نشد، تند و تند و تند هی درس خوند. دو سالی اثبات دیدی بعضی هم که عجله دارن، درس خوند، بعد مثلا این درس رو میخوند، درس بالاترش هم میرفت، یه کسی دیگه میگه یه درس بالاترش از یه کسی دیگه، نمیخواست پایه اول رو تکمیل نکرد، پایه دوم تکمیل نکرد، پایه سوم رفت معمم شد، خیلی میخواست بزرگ شه. چون پفکی هم بزرگ شده بود، آدم وقتی پفکی بزرگ میشه یه جای چی میشه؟ بخا زمین میخورد، یه معلوم میشه پفکی بزرگ شده. چه اتفاقی افتاد؟ خورد زمین یه جا، چون پفکی بزرگ شده بود قدرت زیادی نداشت، یه جاهایی توی امتحان چی شد؟ رد شد. این رد شدنش لهش کرد و زنش اومد گفت آیا شو جایی بیمیم به دادش برسی این داره دوری بود. کجا من رفتم ملاقات این عزیزمون؟ تیمارستان. یعنی به خاطر اشتباهاتش کرده بود روانی محض شده بود، چون خیلی دوستش بزرگ شه بی حساب کتاب. این بزرگ شدن خوب نیست. لباس روحانیت بی موقع بپوش آدم خوب نیست. امام جماعت بی موقع به شما، حالا خیلی به شما میگه آقا بفهمید شما، مثلا ما شما رو قبول داریم، برید امام جماعت باشید، وایسا. اونا دارن میگن تو چرا باورت میشه؟ خودتو بندازی جلو بری وایسا امام جماعت. ظرفیت نداری، میبینی روحیت خراب شد. اینجوری نیست. حالا بنابراین این باید دقت کنیم، همیشه این چیزا نعمت، اصلا هیچ چیزی ما نمیتونی بگی واقعا این نعمته. نعمت هست به شرطی که در حرکت جنینی ما به سمت ابدیت موفق به سلامت قلب و تبدیل شدن به شرایط زیستی آخرت باشه. اگر به ما کمک کرد که ما منطبق با شرایط زیستی بهش قلب سالم تهیه کنیم، درس دانشجو بودنت، لیسانس گرفتنت، دکترا گرفتنت، قرآن خوندنت، حافظ بودنت، شهرتت، پولت، ازدواج موفقت کمکت میکنه. و الا نه، اگه تبدیل نشی تمام این نعمت ها نکبته و نعمته، ضرر میکنه. شما نگاه کنید اسطوره های کفر و ایمان رو خداوند چجوری معرفی میکنه، الگوها و نمونه های کفر و ایمان. میگه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خداوند برای مؤمنین زن فرعون رو مثال میزنه. میگه چرا؟ میگه این زن فرعون همه امکانات ظاهری از دستش رفته، اول از این تو محیط بده، شوهر بد، اونم نه شوهر فقط بد، بدترین شوهر گیرش اومده، محیط قصر پر فساد و پر ظلم. میگه این زن الگوی ایمانه. چرا؟ چون تونست از بدترین شرایط به نفع خودش استفاده کنه، تا جایی که با خدا خصوصیش شد، رفیق شد. انقدر با خدا رفیقه که میگه خدایا یه خونه پیش خودت تو بهش برام بساز. در اسلام آدم خوب کسی نیست که تو محیط خوب باشه ها. نه، اگه محیط بعد رفتی خوب شدی، اگه چیز تحریک کننده اطرافت اومد تونستی وظیفتو انجام بدی خوبه، و الا نه. اگه جاری اومد مثل آدم رفتار کردی، اگه با جناق اومد با هم رفیق شدید، اگر برادری اضافه شد به خانوادتون، اگه یه عضوی اضافه شد به خانوادتون، استی درست انجام وظیفه کنی؟ چرا؟ و آدم بعدم کسی نیست که تو محیط بد باشه، کسی هست که تو محیط خوب بد باشه. بعد میگه نمونه های کفر رو که مثال میزنه، میگه چی؟ میگه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خداوند الگوی کفر رو کی مثال میزنه؟ زن نوح و زن لوط. میگه چرا؟ میگه اینا تحت عبدین من عبادنا، تحت نظر دو بنده از بندگان صالح ما بودن، نوح و لوط، ولی هرگز نتونستن از این که همسر نوح هست و همسر لوط هست استفاده کنن و رشد بکنن. زنهای پیغمبر نگاه کن چقدرشون خراب کردن، زن حضرت مجتبی نگاه بکن چقدر خراب کاری کردن، زن بعضی از ائمه نگاه بکنید. یعنی خوبی ما قشنگتر از امام مجتبی، بزرگتر از امام مجتبی، نورانیتر از امام مجتبی کی داریم؟ بزرگتر از پیغمبر کی داریم؟ اما هر چقدر پیغمبر نورانی تره، حال زنش بیشتر به هم میزنه. چرا؟ چون طبیعت گراست، طبیعت هر چقدر با موج فطری روبرو بشه حسادتش و عقده و کینش تحریک میشه به جای که لذت ببره. توجه فرمود چی شد؟ به جای که لذت ببره. میگه اینا زیر نظر دو بنده از بندگان صالح ما بودن اما کافر شدن. فخانتا، خیانت کردن به شوهرشون. یه با فایفا اینا را نمیدن، خیانت کردن. میگه اینا مجسمه های کفرن. بنابراین اینو دقت بکنیم، یه موقعی اگه خدا یه چیزی نمیده خیلی اصرار نکنید از خدا بگیرید. چرا؟ چون ممکنه است مصلحتت نباشه. خدا تو رو بیشتر از خودت دوست داره، این یاد نره. اهل بیت تو رو بیشتر از خودت دوست دارن. بذار ببین چه قوایی برات میدوزن. اون قوایی که اونا میدوزن قشنگتره تا قوایی که خودت سفارش میدی دائما. مقام معظم رهبری میگه من امتحان سختی ها واقعا، میگه من تو اوجی که میخواستم درس بخونم یه دفعه پدرم مریض شد، چند تا داداشم داشتیم، این به من علاقه داشت بیشتر و دوستش من در کنارش باشم مداواش کنم، لازمش این بود که من درس و حوزه و همه چیز رو ول کنم، رها کنم، برم کجا؟ برم مشهد پیش پدرم. اصلا مونده بودم که من قوم و چیکار کنم؟ عشق من قوم، درس، آینده، همه آرزوهام اینجاست، اینورم بابا من احتیاج داره، چیکار بکنم؟ یه کسی من گفت اون کسی که خدایی که توی قوم هست تو مشهدم چیه؟ هست. گفت از خیلی این گذشتم و رفتم خدمت پدر کردم. خب کجا رسید مقام معظم رهبری؟ اگه رفته سراغ معنویت و عرفان و درس و نمیدونم اصفهان خدمتتون که اجتهاد و درجات اونجوری تو اون موقعیت خدمت باباشو نکرده بود ذلیل شده بود و رفت اینور، خدا اینجوری جبران کرد. توجه فرمودید؟ آخوندایی بودن که جنگ بود وظیفه‌شون بود که برن جبهه، نرفتن شهوت درس نذاش برن درس بخونن، برن جبهه رفتن درس چسبیدن به حوزه و درسی موقعی عقب نمونن. من آخوند میشناسم، بهش گفتم شما چرا نمیری؟ گفت شاگردام ازم جلو میزنن. خیلی بده ها، این علو داره، یعنی میخواد بالا باشه همیشه. ها چه اشکال داره شاگرد از شاگرد که خیلی کیف داره آدم شاگردش ازش جلو بزنه؟ اون که جز شؤون نفس توه. قشنگه آدم بچهش ازش جلو بزنه. من اکتاره دیدی یه مادر حسودی کنه بچهش؟ مادر طبیعتگیرا رو نمیگه، ولی مادرهای سالم کیف میکنن بچهشون، شوهرشون رشد بکنه، پدرها کیف میکنن زنشون، بچه هاشون رشد بکنن، لذت میبرن. حالا شاگردت جلو بزنن، تو هم برو الان جبهه به تو احتیاج داره. نرفتن، امام فرمود اینا نتونستن اقال از پای علم باز کنن و باید خودشونو برای جواب روز واپسین آماده کنن. تازه شدید آخوند بودن همیشه خوب نیست، موفقیت به درس همیشه خوب نیست، حافظه قوی داشتن همیشه به نفع آدم نیست، مجتهد شدن همیشه به نفع آدم نیست. یادتون باشه دکتر مهندس شدن همیشه به نفع آدم نیست، شهرت به نفع آدم نیست، زن مؤمن همیشه به نفع آدم نیست، شوهر مؤمن همیشه به نفع آدم نیست، مشرف شدن به کربلا و نجف و موفقیت های عبادی و نماز شب و ذکر و مکاشفه به نفع آدم نیست. بعضی با دو تا مکاشفه فاسد میشن. به نفع آدم نیست. توجه فرمودید؟ این درس رو از این قسمت آیه ما میگیریم که هاروت و ماروت به هر کس میخواستن درس بدن اول گفتن مواظب باشید از این درسای ما منحرف نشید. توحید، عرفان، تفسیر، معرفت نفس، نمیدونم قرآن، ولایت، هر درسی میتونه آدم رو جهنمی کنه. این یادتون نره. صرف این که بری درس بخونی کافی نیست، اسمام حجت، باید عمل بکنی به درست. فهمود من طلب العلم لغیر العمل که هوش المستهزئ بربه عز وجل. کسی میره میشینه درس یاد میگیره اما عمل نمی کنه، میشنوه ولی عمل نمی کنه، مثل خدا رو مسخره کرده، خدا رو مسخره کرده. آقا تا فهمیدی فلان کار خوبه انجام بده، تا فهمیدی فلان کار بده انجام نده، تا فهمیدی وظیفت اینه انجام بده، تموم شد. اینجا درس خونده بهش میگیم آقا مثلا شما به نواره میثاق مقدس رو گوش کن، گوش کرده، میگیم با این پسر باید با این شرط ازدواج کنیم، با این دختر باشه. بعد چند وقتی اومده اینجوری میکنه، آره من بدبخت شدم، بیچاره شدم، دارم طلاق میگیرم. خب برای چی طلاق میگیری؟ آره شوهرم نمیدونم معتاد، نماز نمیخونه، مشروب خوره. میگه من تو نواره میثاق گوش نکردیم. چرا گوش کردم؟ میگه بس تن دادی به این ازدواج. نمیدونم خر شدم به همین کلمه. پس توی نوار برای چی گوش کردی؟ آقا اومده مرد خیلی خوب، واقعا پسر برجسته، پسر خوشحافظه، شاگرد ممتاز بوده تو درسش، بهش گفته ما نوار میخوای ازدواج کنی، نوار میستاقا تو گوش کنه اول، بعد برو تو. نوار گوش کرده رفته، حالا اومده میبین تو کار به طلاق کشیده. برای چی؟ آخه فهمی میگم سر از کجا در بودی؟ چی جوری شد اینجوری شد؟ میگه آره ثروت بابای دختره چشمو گرفته بود، دیگه توجه نکردم، گفتم آره ما الان بریم دیگه، خلاصه نونمون تو روغنه. بعد دیدم نه محتوا خالی، هیچ چیزی نیست، سر از طلاق در بودن. خب اومدی اینا یاد بگیر، عمل میکنه. خانم اومده فهمیده که مثلا تو 7 سال اول باید بچه‌شو آزاد بذاره، ولی بچه رو آزاد نمیذاره، بچه کاری نداشته باشه، هی گیر میده به بچه، اعصاب خودشو بچه‌اش چیکار میکنه؟ خورد میکنه. خب پس تو اومدی مسخره داری میکنی خودتو؟ پس یاد باید بگیری این علم فایده نداره ذاتن. علم اگه عمل بشه نوره، اگه عمل نشه دورت میکنه از خدا. نماز شب اگه آدمت کرد خوبه، اگه آدمت نکرد دور میشی از خدا. قرآن اگه آدمت کرد خوبه، اگه آدمت نکرد نورانی نشدی، احساس مستی نکردی، احساس بهار بودن نکردی با قرآن، لذت نبردی باهاش، نتونستی بالا بری، بده. نماز فرمود معراجه، اگه باش بالا نرفتی پیغام فرمود میبرد تو درکات جهنم، با همون نماز میره تو درکات جهنم. نماز فرمود استعینو به صبر و صلاة، دیگه ان نماز کمک بگیرید برید بالا. اگه نمازت نمیبردت بالا، پس کجا میبردت؟ خونسا نیست، این مطمئن باشید، کجا میبردت؟ تو به جای درجات به درکات میرید. پس از این آیه ما یاد بگیریم که هیچ چیز مثبت و منفی ما واقعا نمیتونیم بگیم مثبت منفی، خوبه به نفعم شد. خیلی وقتا به نفعت کنکور قبول نشی، خیلی وقتا به نفعت با فلان کس ازدواج نکنی، خیلی وقتا به نفعت از مکه و مدینه نری، ثروت پیدا نکنی، موفق به نماز شب نشی. میفهمم بعضی از بندگانم میبینم نماز شب میخونم ولی دارم فاسد میشم، زود جلوشون رو میگیرم و میگم بخوابید. شما بگید بخوابید، شما به درد نماز شب خوندن نمیخواد، میگم میخوام، میگم ملائکه ثوابشو بهش بدید ولی این ظرفیت نداره نماز شب بخونه، این 4 روز یه نماز شب بخونه ادای خدایی میکنه. خب حالا ساعت چنده؟ 6:15. خب ما از یه رو با هم تعدی کردیم وقت، سوالا هم نمیتونیم جواب بدیم که سوالا به این سوالا. آره خب ما حتما هفته بعد کمتر صحبت میکنیم، قول میدیم کمتر صحبت کنیم، یه نیم ساعتی هم به سوالا بپردازیم که سوالا جواب داده بشه. خب بعضی از سوالا هست عزیزان اصرار دارن یا واقعش هم حقش این هستش که تو همون جلسه مطرح بشه، نمیرسیم واقعا بگیم. دو تا نکته بگم خدمت عزیزان. ببینید این همه ما سفارش کردیم در مورد قرآن، هی به ما گفتن که ما چجوری میخواییم، شما میگید قرآن بهار دله و شرابه و اینا. لازمه این که این بهار دل بودن شراب بودن بفهمیم این هست اول خود قرآن رو بفهمیم، بفهمیمش چیه دیگه. به من راهنمایی خواستم، من چند تا راهنمایی کنم. ببین این کتاب خیلی کتاب مفید و مهمی هست، همه عزیزانی که بلد نیستن بگیرن بخونن. کتابی هست به نام مفاهیم قرآن، این چند جلده، خیلی کوچیک هم هستش، توجه فرمودید؟ با خوندن این چند تا شما حدود 70% کلمات قرآن رو یاد میگیرید، ترجمه و جایگاهش رو، ترجمه آیات رو. اینا همینجوری هفته یه دونش هم شما بخونید خودآموزم هست، یعنی احتیاج به استاد و معلمم نداره. همین تو خونه دونه دونه تمریناشو حل بکنید. من دیدم بعضی از خانوما خیلی خوب آوردن دفترچه‌های تمرینشون رو به من نشون دادن، لذت بردم. خانم خانه‌دار زحمت کشیده توی خونه نشسته این تمریناشو حل کرده و چند تا لغت هم یاد گرفته و یواش یواش بعد از حدوداً 2-3 ماه الان 70-80% قرآن و ترجمهش رو بلده. این کتاب رو عزیزان که اینجا گفتم آقای چهار زحمت کشیدن اوردن برای شما، بگیرید انشاءالله، مطالعه بفرمایید که تعمیرها رو با مداد حل بکنید و از یک کسی هم که واردتر هست میتونید کمک بگیرید که آیا درست حل کردید یا درست حل نکردید. در مورد تفسیرم توضیح دادم من. آره، چون عزیزان هی من میگم ما کدوم تفسیر استفاده کنیم، یه تفسیر روان و خوب من انتخاب کردم، گفتم که عزیزان داریم جلال؟ بله، به من بدید. این تفسیر تفسیر خوبیه برای شروع. اسمش هست تفسیر نسیم حیات، مال آقای ابوالفضل بهرامپور. خیلی کتاب من وقتی نگاه کردم خوندم لذت بردم، واقعا ایشون زحمت کشیده، خیلی خوب جمع جور مختصرا جزء یکو کرده یه جزء. این که من به عزیزان گفتم شما 50 آیه بخونید، روزی 2 آیه تفسیر از همین بخونید، مثلا ممکنه بشه 2-3 صفحه دعای از همین بخونید، جزء 1 تا جزء 30 هم داره، هر کس هر جای قرآن هست، مثلا من نوشتم سوره بقره، شما باید جزء 1 و 2 و چند رو بگیرید، 3 رو بگیرید، چون یه مقدار از جزء 3 در سوره بقره هستش، همین رو مطالعه کنید کافی هستش. بعد خوبیش این هستش که هم ترجمه خوب و قوی داره، هم واژه ها رو توضیح داده، هم تفسیرم کرده برای شما. شما خیلی خوب میتونید با قرآن اینجوری انس بگیرید و انشاءالله یواش یواش مزهش بیاد توی ذائقتون. کتاب احادیث پزشکی هم که من به همه عزیزان توصیه کرده بودم بگیرن، ولی چون از چاپش تموم شده بود نبود، تازه در اومده. این احادیث پزشکی هم کمک میکنه به شما، دو جلده که به اصطلاح اون چیزهایی که در روایات آمده برای عرض کنم خدمتون که استفاده از میوه ها، سبزیجات، حبوبات، گوشت ها، ماهی ها، مرغ ها و مسائل دیگه، شیوه‌ای که باید استفاده بشه تا مفید باشه و مثلا برای کدوم بیماری ها خوبه، برای چه چیزی ضرر داره، اینا دونه دونه یاد بگیرید که به هر حال اطلاعات پزشکی که معصوم تایید کرده باشه خب خیلی بهتر هست. تو خونه لازمه این، واقعا اینها رو هم ان شاءالله مطالعه بفرمایید. سوالا رو هم من آقای مشهدی تشریف بردن، آقای مشهدی زحمت بکشن تشریف بیارن. اینا رو همینجوری هفته بعد، یه چند سوال هم از هفته بعد مونده بود، خدمتتون باشه، به من بدید که من سوالا رو ان شاءالله جواب بدم. خب عزیزان زیاد التماس دعا دارن، مریض داریم، آقای دکتر مهدوی عزیزمون، از چند تا از خواهرها هستن بیماری دارن و از شما عزیزان التماس دعا دارن. یادتون باشه تو خلوتاتون براشون دعا بکنید که انشاءالله خداوند تعالی شفا بده اینشون رو و این عزیزانی که التماس دعا دارن، مریضای مد نظر رو، برای سلامتیشون هم سوره حمد رو با هم حمد شفا رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.